أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر میرسیم به این عبارت که میفرماید و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامت ما استقام به الناس قبلک. یعنی با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین و با اندیشمندان بسیار به بحث و بررسی بپرداز، درباره یا در راستای تثبیت آنچه موجب اصلاح امور سرزمین تو می شود و در راستای برپا داشتن آنچه مردم گذشته امور خود را به وسیله آن برپا داشتند. خب یکی دو تا لغت را توضیح بدیم و بعد وارد مدلول این عبارت بشویم. کلمه مدارسه، اکثر مدارست العلماء. مدارسه در اینجا به معنای بررسی کردن و گفتگو کردن است. ای المباحثه مع العلماء فی شؤون الاسلام. مباحثه کن یعنی مورد بررسی قرار بده با علما اموری را که مربوط به اصلاح مسائل سرزمین تو می شود. کلمه مناقشه از ریشه نقش گرفته شده. در اصل به معنای بیرون کشیدن خار از بدن است و پس از آن به هر گونه بحث دقیق و حسابرسی کامل اطلاق شده. بنابراین مناقشت الحکما یعنی محادثتهم بدقه، با دقت، با رعایت دقت، با حکیمان بحث و گفتگو کن و مسائل را مورد بررسی قرار بده. علما علاوه بر جمع بودنش که دلالت بر علما و دانشمندان رشته های مختلف می کند، اطلاق هم دارد. اختصاص پیدا نکرده به علما مثلا فقه یا تفسیر، شامل تمامی علما در رشته های مختلف میشه. و منظور از حکما کسانی است که به تعبیر فارسی آنها را فرزانه مینامند، فرزانگان، یعنی کسانی که تعقل خوبی دارند، عقل و فهم قویی دارند و کارهای حکیمانه انجام می‌دهند. کار حکیمانه به کار محکم گفته میشه که جای ایراد و اشکالی در اون کار وجود نداره. یعنی وقتی کاری را انجام میدن مستحکم و استوار اون کار را انجام میدن. بسیار مطلب اولی که در مورد مدلول این جمله قابل توجه است این است که در اینجا مانند عبارت پیشین، عبارتی که در روز گذشته خواندیم، یعنی لا تنقض سنت صالحه عمل بها صدور هذه الامه، در این عبارت هم امیرالمؤمنین علیه السلام به حقی اشاره می کند که دارنده آن جامعه است نه آحاد مردم. اکثر مدارست العلماء، به بحث و گفتگو پرداختن با دانشمندان و حکیمان باعث اصلاح امور بلاد می شود و همه مردم جامعه، یا بفرمایید جامعه به عنوان یک هیئت مجموعی، از آن بهره‌مند می شود. بنابراین اگر حکومت اسلامی این موضوع را اعمال نکنه، آنگاه مردم جامعه می توانند با نمایندگان خودشان در صدد احقاق این حق بر بیایند. حقی نیست که به آحاد مردم تعلق بگیره، بلکه حقی است که به جامعه، به مجتمع اسلامی، به ما هو مجتمعون تعلق میگیرد. و طبعا اگر بخواهند پیگیری بکنند این حق را، مردم باید به وسیله نمایندگانشان پیگیری بکنند. در جلسه گذشته عرض کردیم این نمایندگان ممکن است انتخابی باشند و یا انتصابی باشند. اگر انتصابی باشند، منظور از نماینده انتصابی همون فقهای جامع و شرائط است که از باب امور حسبیه باید این موضوع و امثال این موضوع را دنبال کنند. بسیار، این یک نکته. پس در این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام می پردازد به یک حقی از حقوق جامعه اسلامی، نه حقوقی که متعلق به یکایک مردم باشد، بلکه حقی که دارنده آن جامعه اسلامی است. مطلب دوم آن است که این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع تحت عناوین مختلفی قرار می گیرد، عناوینی که هر کدام از اونها یکی از مصالح بزرگ جامعه را تشکیل می دهد. من به بعضی از این عناوین اشاره می کنم. یک، مشارکت دادن دانشمندان در اداره امور کشور. مشارکت دادن دانشمندان در اداره امور کشور. دو، ترویج سنت اسلامی و عقلایی مشورت با خردمندان. ترویج سنت اسلامی و عقلایی مشورت با خردمندان. سه، دوری از استبداد. چهار، استفاده از خرد جمعی. پنج، اهمیت دادن به علم و عالمان و الگوسازی برای مردم. شش، ارتقاء مقبولیت مردمی حکومت، یعنی همان چیزی که اصطلاحاً سرمایه اجتماعی هم نامیده می شود. ارتقاء مقبولیت مردمی حکومت و سرمایه اجتماعی آن. خب پس ملاحظه می فرمایید عناوین متعددی بر این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام مترتب می شه. این هم یک نکته قابل توجه. نکته بعدی که در همین عبارت باید مورد دقت قرار بگیرد این است که آنچه امیرالمومنین علیه السلام در این عبارت به مالکش در دستور می‌دهد در واقع یک دستور وجوبی است نه استحبابی، برخلاف آن چیزی که ممکنه خیلی از شارحان نهج البلاغه گفته باشند و یا خیلی از فقهای ما وقتی که به این عبارت می‌پردازند این معنا را برداشت می‌کنند. اکثر مدارست العلماء، معمولاً چنین گفته میشه که خب معلوم است که این عبارت دلالت بر استحباب داره، با علما زیاد نشست و برخاست داشته باش و با اونها گفتگو بکن، در حالی که با تأمل معلوم می شود که این عبارت دلالت بر وجوب دارد. چطور؟ زیرا اگر این کار توسط حکومت اعمال نشود آنگاه افراد دیگری الگوی مردم قرار خواهند گرفت. افراد دیگری الگوی مردم قرار می گیرند، یعنی به جای آن که عالمان و حکما الگوی مردم باشند، به قول امروزی ها سلبریتی ها، اشخاص ظاهر فریب، این افراد میان الگوهای مردم را تشکیل خواهند داد و به این ترتیب جامعه اسلامی دچار انحراف بزرگی می شود. اصلا اگر حکومت بخواهد برای مردم الگو سازی کند، شیوه الگو سازی چگونه است؟ بیایم بررسی بکنیم. آیا الگو سازی یک امر دستوریه به قول امروزی ها؟ یعنی با دستور ما می توانیم الگو سازی بکنیم برای مردم؟ ای مردم بیایید از این افراد تبعیت بکنید، این افراد را الگوی خودتان قرار بدید. آیا الگو سازی یک امر دستوریه؟ خب واضح است که نه. این مطلب اول. آیا جامعه بدون الگو باقی می ماند؟ قطعا نه. این هم مطلب دوم. آیا حکومت اسلامی می تواند نسبت به الگو سازی بی اعتنا باشد؟ باز هم قطعا نه. چرا؟ زیرا اگر به الگو سازی بی اعتنا باشد، الگوهای ناصالح در جامعه جایگزین الگوهای صالح می شوند. این هم سه. پس اقدام به الگو سازی از طرق نرم بر حکومت اسلامی واجب است. این سه مقدمه را کافیه ما توجه داشته باشیم. آیا الگو سازی را به صورت دستوری می توان انجام داد؟ نه. آیا جامعه ممکن است بدون الگو باقی بماند؟ قطعا نه. آیا حکومت اسلامی می تواند نسبت به الگو سازی بی اعتنا باشد؟ باز هم یقینا نه. چرا نه؟ زیرا در این صورت که حکومت اسلامی بی اعتنا باشد، الگوهای ناصالحی در جامعه مطرح خواهند شد و آنگاه جامعه به صورت تدریجی به یک سمت و سوی حرکت میکند که ناگاه حکومت اسلامی مواجه میشود با یک انحراف جدی. مگر ما در طی این 40 و چند سال تجربیاتی در این زمینه نداشتیم؟ شما الان ملاحظه بفرمایید، میگن این افرادی که به عنوان سلبریتی مطرح میشوند و شناخته میشوند توی این فضاهای مجازی چقدر دنبال کننده دارند. خب در یک جلسه غیر علنی یکی از مسئولین یک حرفی میزد، حالا من حرف او را به صورت دقیق نقل نمی کنم تا مبادا عرض شود اون خبر به نحوی انتشار پیدا بکنه که مورد رضایت گوینده اون خبر نباشد. مفاد اون خبر این بود که ما در وضعیت فعلی به تعداد بسیار زیادی از جوانان دسترسی نداریم از نظر تبلیغات و انتقال پیام، به تعداد بسیار زیادی، اون رقمش را اون آقا رقمش را میگفت، من عرض نمی کنم، به تعداد بسیار زیادی از جوانان از نظر انتقال پیام دسترسی نداریم. یعنی چی دسترسی نداریم آقای احمدی؟ یعنی این که این تعداد خیلی زیاد و مهم اصلاً به پیام رسانهای داخلی توجه نمی کنن، مراجعه نمی کنن، از رادیو تلویزیون داخلی استفاده نمی کنن. خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که وقتی ما می خواهیم به این تعداد بسیار زیاد مطلبی را منتقل بکنیم، عملاً امکان پذیر نیست. و وقتی عملا امکان پذیر نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقی که میفته اینه ذهن و فکر این جوان بر اساس همون پیام رسانهایی که با آنها مراجعه میکند، همان تلویزیونهای خارجی که با آنها مراجعه میکند، ماهوارهایی که در اختیار دارد، بر اساس اونها ساخته میشود. وقتی بر اساس اونها ساخته میشود، این جوان و نوجوان میاد توی مدرسه ما درس میخونه، ما برای او بینش دینی درس میدیم، نمیدانم مسائل دینی را براش تدریس میکنیم، ولی این مسائل دینی در وجود او اثر نمیگذاره، صرفا برای آن که این درس را بگذراند و نمره ای بگیرد میاد سر درس شرکت میکنه. چنان که در دانشگاه، مگر ما الان درس های دینی در دانشگاه ها کم داریم؟ الان ملاحظه بفرمایید از کسانی که تدریس میکنن، خود بنده که سالیان سال تدریس میکنم و امسال بنده، سوال بفرمایید، درس های دینی در یک بخش قابل توجهی از دانشگاه ها، من نمیگم اکثریت یا چه درصدی، عرض میکنم در دیگه حداقل سخنی که میتوان گفت اینه، در یک بخش قابل توجهی از دانشگاه ها فقط درس هایی است که برای نمره گرفتن مورد توجه دانشجو قرار میگیره. اگر بینش اسلامیه، اگر نمیدانم معارف اسلامیه، اگر تاریخ اسلامه، اگر تاریخ انقلاب اسلامیه، خلاصه این درس هایی که در زمره درس های اسلامی شناخته میشوند، در یک تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها دروسی هستند که برای نمره گرفتن دانشجو به آنها نیازمند است. این خیلی نتیجه نامطلوبی است که ما به دست آوردیم. این نتیجه نامطلوب ناشی از همان است که ما نتوانستیم الگوسازی مطلوبی برای جوانانمان بکنیم. خب دقت راجع به این موضوع ما را متوجه نکته مهمی میکنه. عرض کردم اگر این عبارت را در مقابل هر فقیهی شما بگذارید، در صورتی که نگوییم 100% آنان، میتوانیم بگیم 90% آنان به شما پاسخ میدن که اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما دلالت میکند بر یک امر استحبابی. من عرض بکنم خیر، دلالت بر وجوب میکند، زیرا اگر ما نسبت به الگوسازی برای جوانان و برای مردم از طریق همین مدارسه علما، از طریق همین بحث و بررسی هایی که با دانشمندان و حکما صورت می گیرد اقدام نکنیم، آنگاه الگوهای دیگری جایگزین این عالمان می شود. تجربه تاریخی ما هم این مسئله را نشان داده. در عصر صفوی، صفوی ها برای آن که الگوسازی بکنند در جامعه، بدون این که توجه به این عناوین الگوسازی و امثال اینها داشته باشند، چه کار کردند و چقدر حکیمانه این کار را کردند. دانشمندان بزرگی از علمای شیعه را از لبنان دعوت کردند بیان ایران. پدر شیخ بهایی و خود شیخ بهایی در حالی که کودک بود با پدرش اون زمان آمد ایران. مرحوم محقق کرکی شاید اولین دانشمند بزرگ شیعی بود که در ابتدای دوره صفویه به دعوت شاه اسماعیل آمد ایران. یه مدتی ایران بود، بعد گویا ناراحتی برای او پیش آمد، برگشت و در دوران شاه طهماسب مجدداً شاه طهماسب از او دعوت کرد و او را برگردان به ایران و خودش را کارگزار محقق کرکی شمرد. گفت حکومت در واقع از آن شماست، من کارگزار شما هستم، با اجازه شما اگر اجازه بدید تصرف در امور میکنم. و به همین ترتیب صفویه موفق شد که علم و عالم پروری را در جامعه آن روز ایران گسترش بده و انصافا توفیقات بزرگی پیدا کرد. آنقدر این توفیقات بزرگ شد که مرحوم علامه مجلسی دوم، یعنی همون علامه مجلسی معروف صاحب بهارالانوار، در کتاب بهارالانوار امید واثق و رجاء زیادی را ابراز می کند که اون دولتی که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام زمین ساز ظهور امام زمان می شود دولت صفوی باشد. میگه من امید زیادی دارم که اون دولت دولت صفوی باشد. شید الله ارکانها، خداوند محکم بدارد ستونهای این دولت را. چقدر مهمه وقتی یک فقیهی، یک عالم حدیث شناسی مثل مرحوم علامه مجلسی که اینجور در احادیث شیعه غور کرده و ما به ندرت فردی مانند علامه را داریم، بعد از این شناخت وسیع از احادیث چنین ابراز امیدواری میکنه نسبت به دولت صفوی. گرچه امید او خب خداوند نخواست که محقق بشود و جامعه عمل بپوشاند، ولی نشان دهنده آن است که دولت صفوی خدمتهای بزرگی کرد تا آن اندازه که علامه مجلسی میگه من دولت دیگری نمیشناسم که این اندازه خدمت کرده باشد و بتوان ابراز امیدواری کرد که زمین ساز ظهور حضرت مهدی علیه السلام باشد. این خیلی قابل تأمله. بنابراین اکثر مدارست العلماء را ما باید حمل بر وجوب کنیم. مطلب دیگری که در همین جا قابل توجه است این است که امام حسین علیه السلام در اون خطبه‌ای که قبل از قیام خود، به چه مدتی قبل از قیام معلوم نیست، اون خطبه را در سرزمین منا انشاد کرده و روی سخن حضرت در آن خطبه با بزرگان مسلمانان است، با علما و بزرگان مسلمانان است. می‌فرماید ثم انتم ایتها العصابه عصابه بالعلم مشهوره و بالخير مذکوره. ای بزرگان، شما کسانی هستید که مشهور به علمید و به عنوان کسانی که اهل خیر هستند نامتان برده می‌شود. ثم انتم ایتها العصابه. سپس مطالبی را حضرت خطاب به این بزرگان بیان می‌کند، انتقاداتی را در مورد اونها مطرح می‌فرماید تا می‌رسد به یک انتقادی که بسیار مهم است و در واقع بیت القصید انتقادات امام حسین علیه السلام است. اون انتقاد این است، می‌فرماید که و انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء. چقدر این جمله زیباست. و انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون. می فرماید ای بزرگان، اگر بدانید اگر دقت بکنید و این مطلب را بفهمید، آنگاه پی خواهید برد که بزرگترین مصیبت بر شما وارد شده، بر شما عالمان وارد شده. چرا؟ لما غلبتم علیه من منازل العلماء، زیرا جایگاه عالم دینی و الگو بودن برای مردم را از دست داده ای. چقدر این نکته مهمه. لما غلبتم علیه من منازل العلماء، منازل علماء، جایگاه عالم دینی را که باید داشته باشید، الگوی مردم باشید، دیگر این جایگاه را ندارید. پس بزرگترین مصیبت بر شما وارد شده. در جملات پیش از آن امام حسین علیه السلام می فرماید شما در میان مردم با هیبت پادشاهان راه می روید. کسانی که شما هیچ منتی بر آنان ندارید به شما احترام می گذارند. چرا این کار را می کنند؟ چرا چنین هیبت و موقعیتی در جامعه دارید؟ زیرا شما را منسوب به دین می دانند. اما اکنون سقوط کردید از آن جایگاه، از منافعش استفاده کردید، ولی مسئولیتهاش را برگردن نگرفتید. اگرم الان یه چند نفری به شما احترام میگذارن، تعداد اینها اندک است. در میان مردم جامعه جایگاه عالم دینی را دیگر از دست داده اید و به همین دلیل بزرگترین مصیبت بر شما وارد شده. پناه میبریم بر خدا. بعضی از بررسی ها که توسط برخی مراکز پژوهشی انجام شده در همین حال حاضری که ما داریم با هم گفتگو میکنیم، دلالت میکند بر این که الگوهای جامعه در ایران امروز، یعنی همان افرادی که از اونها تحت عنوان گروه های مرجع نام برده می شود، در رتبه اول و دوم و سوم روحانیت نیستند. سلبریتی ها، معلمان، اساتید دانشگاه، ورزشکاران، هنرپیشگان، بعد از تمام اینها نوبت میرسد به روحانیت. خیلی ناگواره. خب این ناشی از همان بی‌توجهی به این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است. چطور میتوانیم اکثر مدارست العلماء را مستحب بشمریم در حالی که با ترک آن چنین مفاسد بزرگی دامنگیر جامعه میشه؟ کافیه ما توجه داشته باشیم که از این طریق، از طریق رعایت دستور امیرالمومنین چه آثاری مترتب خواهد شد و از طریق عدم رعایتش چه مفاسدی به دنبال خواهد آمد، تا بفهمیم که این دستور آیا یک دستور استحبابیه یا یک دستور وجوبی. نکته دیگر این است که خود این دستور امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید اکثر مدارست العلماء، در واقع بیان یک سیاست است. یعنی امیرالمومنین علیه السلام دارد یک سیاستی را که باید حاکم بر دولت اسلامی باشد تبیین می‌کند، و اون سیاست اهمیت دادن به عالمان و دانشمندان و حکیمان جامعه است. و این سیاست یک سیاست، همونطور که عرض کردم، غیر دستوریه، یک سیاست نرمه. یعنی امیرالمومنین به خوبی مالک را و دیگر مخاطبان این نامه را توجه میده که اگر میخواهید جامعه را به سمت علم و علما پیش ببرید، با دستور دادن نمیشه. با الزام قانونی و قرار دادن مجازات نمیشه. از این طریق میشود این کار را کرد. اکثر مدارست العلماء. با کمال تأسف ما میبینیم وقتی که از بسیاری از جوانان شما سوال میکنید نام برخی از مشاهیر، ام از مشاهیر دینی و یا ملی را میبرید و از اونها سوال میکنید این فرد را میشناسی؟ اظهار میکنن نه نمیشناسم، اصلا به گوشم نخورده. ولی بپرسید که فلان هنرپیشه چجور وضعیتی داره، توضیحات دقیق راجع به خودشو، نمیدونم خانوادهشو، این که با کی ازدواج کرده، از کی طلاق گرفته و امثال اینها میتوانه به شما بده. سوال بکنید فلان بازیکن فوتبال، تمام اطلاعات را راجع به اون بازیکن فوتبال در اختیار داره. این خیلی واقعا ناگوار است. خود من سر کلاس پیش آمده از دانشجویانی که در دانشگاه تهران درس میخوانن، یعنی بالاترین نمرات را آوردن در یکی از بهترین رشته های علوم انسانی، رشته حقوق، سوال میکنم فلان حقوقدان معروف ایرانی را میشناسید؟ نشنیدید؟ ابرازمون نشنید. ولی نام مثلا یکی از این بزرگترین سرمایه داران عصر حاضر، نه یک نام، چند نام را برای شما میبرن، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، اینا از بزرگترین سرمایه داران عصر حاضر هستند. خب این خیلی واقعا ناگوار است برای ما که ببینیم به این ترتیب الگوهای جامعه دارد دگرگون میشود. ما چگونه میتوانیم در چشم و دل و قلب این جوان نفوذ بکنیم در حالی که الگوی او دیگران هستند؟ جزء واجباته، جزء امور حسی است. از این واضح‌تر مصداقی برای امور حسی میشود پیدا کرد؟ این دو تا چهار تاست. وقتی فقهای ما میگن یک صغیر بی سرپرست، یک مجنون بی سرپرست، یک سفیه بی سرپرست را در جامعه نباید به حال خودش رها کرد، زیرا خداوند متعال راضی نیست که چنین اتفاقی در جامعه اسلامی بیفته. وقتی خدا راضی نباشه که یک صغیر یا سفیه یا مجنون بی سرپرست در جامعه به حال خود رها شود، به طریق اولا راضی نخواهد بود که جوانان و جوانان جامعه اسلامی کم کم از دین فاصله بگیرند و الگوهای آنها الگوهای غیر دینی باشند. الگوی غیر دینی یعنی این که الگوسازان می توانند به خوبی از طریق همین الگوهای غیر دینی جامعه جوانان ما را هدایت بکنند به سمتی که خودشان می خواهند. زمام امور در دست اونهاست، زمام امور در دست اونهاست. کافیه بعضی از این الگوهای تقلبی و در واقع فاسد بیان یه حرفی را مطرح بکنند و تکرار بکنند. این حرف در ذهن و دل جوانان ما اثر می‌گذارد و اونها را به سمت و سویی که این چنین الگوهایی می‌خواهند می‌برد. بسیار خوب. پس با عنایت به این مطالب باید عرض کنیم که این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام دلالت بر وجوب دارد. یکی دو تا روایت را در همین راستا مطرح کنیم در جهت توضیح بیشتر مطلب. مرحوم کلینی در جلد اول کتاب کافی بابی دارد به نام باب و مجالست العلماء و صحبتهم، باب و مجالست العلماء و صحبتهم. در حدیثی از همین باب از امام صادق علیه السلام چنین می‌خوانیم: لمجلسون لمجلسون اجلسه الى من اثق به اثق به اوثق في نفسي اوثق فی نفسی من عمل سنت، یعنی مجلسی که در آن مجلس در کنار شخص مورد اطمینانی بنشینم و از او دانش فرا بگیرم، در دل من اطمینان بخشتر است از آن که یک سال اعمال صالح مستحبی انجام دهم. ببینید اصلا این دوتا از نظر زمان با هم قابل مقایسه نیستن. یک سال عمل مستحبی مانند نماز شب خواندن، مانند روزه مستحبی گرفتن، مانند حج مستحبی رفتن، عمره مستحبی به جا آوردن، مانند کمک به فقرا، تمام اینها رو در نظر بگیرید در طول یک سال و مقایسه بکنید با یک مجلس واحدی که شخصی میآید در کنار یک عالم صلاحیت داری می نشیند و از او کسب علم می کند. خود همین جملات دلالت بر چی می کند؟ دلالت بر این می کند که معصومین علیهم السلام به این ترتیب دارن به شکل نرم جامعه را هدایت می کنند به سمت عالمان صالح تا الگو بشوند این عالمان برای مردم. امثال این جور روایاتی را ما فراوان داریم. در روایات فراوان ملاحظه کردید که مثلا شرکت در مجلس علمی از شرکت در کارهای عبادی بهتر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد مسجد شد، دید گروهی مشغول کسب دانشند، گروه دیگری هم مشغول عبادتند. فرمود هر دو خوب است، ولی من ترجیح میدم در این گروهی باشم که مشغول کسب دانش هستند. از این زیباتر میشود سیاست گذاری کرد، اونم سیاست های نرم که جامعه را به صورتی که مردم احساس فشار نکنند به یک سمت و سوی مثبتی پیش ببرد. در همین راستا از ثقوبه، یعنی کسی که نسبت به او اطمینان داشته باشد. لمجلسون اجلسه الى من اثق به، با توجه به روایات دیگری که در مورد مجالست با علما آمده و خود این روایت هم در همین باب مجالست علما آمده، معلوم میشه منظور دانشمند مورد اطمینان است. به قول امروزی ها میگن فردی که هم تعهد داشته باشد هم تخصص، یعنی گاهی اوقات طرف تخصص داره، دانشمنده، ولی متعهد نیست، یعنی پایبند به ارزش‌های اخلاقی نیست. خب این مطلب را هم عرض بکنیم و بحث امروز را خاتمه بدیم. امام زین العابدین علیه السلام در دعای معروف ابو حمزه سومالی جمله‌ای داره که نشان دهنده خطیر بودن این موضوع است، خطیر بودن این موضوع همنشینی با علما. حضرت خطاب به خداوند متعال عرضه می دارد او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، خدایا شاید تو چون مرا در مجالس علما نیافتی مرا مخذول کرده ای، یعنی دست از یاری من برداشته ای. آیا این جمله به وضوح دلالت نمی کند که اگر کسی در مجالس علما حاضر نشود مخذول خواهد شد، خداوند دیگر او را یاری نخواهد کرد؟ قطعا چرا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.